بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که این حقوق معنوی بنابراین که پذیرفته شود آیا عمدی داره و محدد به یک اجل و زمان مشخصی است یا اینکه نه عمد مشخص و معینی نداره. عرض کردیم که در حقوق‌های جدید گفته شده که بعد از حیات و موت مؤلف یک زمانی تعیین شده، تا وقتی که زنده است گفته شده که این حق برای او ثابته و اگر فوت کرد این منتقل به ورثه می شود، ولی از 5 سال تا 50 سال تحدید شده در این حقوق موضوعی امروز. بعد از موت نمیدونم، شاید تردیدی کردم چجوری گفتم، ولی اونی که تو ذهنه اینه. ولی بعد از موت، ولی اگر خلاف این گفتم این درستشه که الان دارم عرض میکنم. تو حقوق موضوع اینه که بعد از موت بین 5 سال تا 50 سال گفته شده و احیانا یک گرایش هایی پیدا شده که حتی محددم نباشه. این در حقوق موضوع امروزه. سلام علیکم. و اما اینکه ما بنابر موازین فقهی خودمون چه نظری را می شود ارائه کرد، آیا مبانی و وجهی برای محدد بودن وجود دارد یا اینکه نه طبق قاعده همون غیر محدده. سر قضیه اینه که اصل اینه که چیزی که مال کسی شد و حق کسی شد منتقل میشه به ورثه، بعد هم ورثه به ورثه‌شون منتقل میشه و همینجور ادامه داره. اما محدد شدنش یک وجهی میخواد که حالا باید بررسی بکنیم وجهی بینیم داره یا نداره. برای بررسی این مسئله بد نیست که یک مراجعی داشته باشیم به مبانی بحث که به شکلی در بحث‌های قبلی هم مطرح شد، بعد بیایم در موضوع خودمون یک بررسی داشته باشیم. مبانی عرض شود که در بحث مبانی این حقوق عرض شود که تألیف و ابداع و اختراع آنها چند تصویر در بحث‌های بنیادی و مبنایی اون وجود داره که به نحوی قبلا هم اشاره کردیم الان هم عرض می‌کنیم. بنابر یک تصویر عرض شود که مبنای این حقوق معنوی احکام حکومتی است. این یک تصویره که همون چیزی بود که روی ولایت و حکم حکومتی آخرین چیزی بود که در بحث سابق عرض کردیم در ادله اثبات حقوق معنوی. روی این مبنا اون چه که در حالت طبیعی و اینها این مالیت نداره، ولی حاکم و حکومت بر اساس یک مصالحی گفته نمیشه این را بدون اجازه صاحبش تکثیر کرد. اجازه کسی که این منتسب به اوست، مال او نیست، ولی بالاخره انتصاب که داره، انتصاب تکوینی داره، میگه بدون اجازه او نمیشود عرض شود که در این تصرف کرد. این یک مبنا بود که مبنای این حق در حقیقت یک جعل و حکم حکومتی است. مبنای دوم اینه که اساس این که باید اجازه گرفت و اختیار کرد و اینها اینه که عقلا عرض شود که عقلا و عرف عام و عقلای در یک عصری بنا گذاشتند برای این که این امر در جزء حقوق این شخص باشه، نه اینکه کشف بکنن که واقعا این مالیت داره و اینها. نه، میگه بنای عقلایی بر اینه که این از حقوق اوست و باید از او اجازه گرفت که وضع میکنه این حق را و جعل میکنن عقلا این حق را برای این شخص که بدون اجازه او نمیشه این را بگیره. اینم تصویر دومه. تصویر سوم که ما بیشتر همین را پذیرفتیم این است که نه، عقلا اینجا حق حق این شخص نه مستند به احکام حکومتی و ولایی است، نه مستند به وضع این حق از ناحیه عقلا و جعل این حق، بلکه برمیگرده اون تصویرها. نه، تصویر سوم اینه که نه، عقلا در حقیقت اینجا کشف میکنن، یعنی یک مالیت واقعی و حق واقعی اینجا وجود داره، نظیر سایر حقوق و مالیت هایی که یک عرض شود که حقیقتی داره، و عقلا میان اینو کشف میکنن، عقلا میان اینو کشف میکنن که مالیت داره. عرض شود که در حقیقت کشف مالیت اونه سامنه کنه، مثل این که بلا اساسش در همونه، مثل این که ولی اون که به خاطر تبدل اوضاع و احوال باشه، ولی فعلا واقعا یک مالیتی در اینه، مثل همون خونه که در این اوضاع و احوال جدید دیگه خون مالیت داره، نه اینکه بیایم ما جعل مالیت بکنه کسی برای او به صورت عرض شود که وضعی و جعلی، حالا چه حکومت چه عرف عام که تصویر اول و دوم بود، نه، عرف عام و عرف عقلایی در این اوضاع و احوالی که چاپ می شود با دستگاه ها تکثیر انبوه میسره، یا در این اوضاع و احوالی که با ابزارهای علمی می شود از خون برای معالجه استفاده کرد، در این اوضاع و احوال که این منافع بر این مترتبه، این شرایط حاکم شده، میگه اینجا مالیته، مثل بقیه چیزهایی که ماله، نه اینکه اومده باشه یک عنایت خاصی را آورده باشه که میگه من اینو قرار دادم روی مصالحی، حالا چه حاکم چه عرف، یا عرفم حالا عرف عام باشه یا عرف خاص حقوقدانان باشه، فرقی نمیکنه که تصویر دومم بود، نه، نه حاکم، نه عرف عام، نه عرف خاص، جعل از شود که بر اساس یک مصالح خاصی ندارن، بلکه کشف میکنن عقلا از شود که مالیتی که واقعا در اینجا وجود داره، از اون مالیت نفس الامریه کشف میکنه و میگه این مالیت اینجا وجود داره، وقتی مال شد قابل نقل انتقال، باید رعایت کرد، تصرف در اون بدون اجازه ذوالحق و مالک صحیح نیست. عرفه، بله، تا عرف، حالا گاهی میشه عرف عام، گاهی عرف خاصه، مثلا حقوقدانان اونها میشه، هر دوش قابل تصویره. ما سه تصویر کردیم، ممکنه کسی اینجوری چهار تصویرش بکنه که بگه که این مالیت یا حقی که او داره، این به یک بر اساس مصالحی جعل میشه بدون که واقعیت نفس الامری داشته باشه، وضعی است. حالا این جعل از ناحیه حاکم یا عرف خاص حقوقدانان یا عرف عام، سه تصویر رو نگاه وضعیه. تصویر چهارم هم اینه که نه، کشف میکنه، یعنی با این در این شرایط میفهمه که عرف میفهمد که اینجا مالیت داره، میفهمد که مالیت داره، و این فهم عرف و حکم عرف یا حکم کاشفه از واقعیت نفس الامری که در اینجا وجود داره. این از شبات که سامنا کلا این تصاویری است که در اینجا وجود داره،
یعنی بعد از حکومت خودش این کتاب رو ضبط میکنه،
بله،
مثلا آقای کتاب،
بله،
کتاب بابا آقای کفایی یه نامه نوشتن برای کتاب، نوشتن برای خلفا و چیزی،
بله،
زندان برده میشه،
بله،
بعد از آقای کتاب بابا شد گفتن از کتاب و یه حرف و کفایی و یک لان،
بله،
پس این میشه مثلا سلطه حکومت نباشه این کتابو،
بله دیگه، بله، یعنی همونطوره، بله، یعنی وقتی مستند به حکم حکومت تا وقتی که نافذ باشه حکمش یا مشروعیت داشته باشه یا حالا لابدیت داشته باشه باید رعایت کرد، نباشد هم نه حقی نیست، اینجوریه. این رو اون سه تصویر قبلی یک حقیست که روی مصالحی قرار داده شده، اما رو تصویر چهارم نه، واقعیتی اینجا وجود داره که همون مالیت نفس الامری است که عرف هم کشف میکنه اون را، و از باب همون تبدل موضوعاته که یه زمانی مالیت نداره بعد مالیت پیدا میکنه. عرض شد که این حالا سه یا چهار تصویریه که وجود داره که بحثای قبلی هم با این عرضی که امروز میکنم حالا یک تقریر کاملتری هم از بحثای قبلی که میشه که ما پذیرش حقی برای صاحب اثر، چه کتاب باشه، چه سیدی باشه، چه اثر هنری باشه، سنتی باشه، این یا به نحو این است که بر اساس یک مسئله قراردادی است، حالا از حاکم یا عرف خاص یا عرف عام، یا اینی که نه، که واقعیتی است که در یک زمانی پیدا میشه و عرف هم اون رو کشف میکنه. عرشاد که مثل همون عقود که یک عقودی متجدد میشه که واقعا الان این عقد دیگه، کسی نمیده بگه من حالا میگم عقد بگیر، من میگم اینو عقد بگیر روی مسئله ای، نه واقعا مثل بقیه عقود عقدیست، یه موضوع جدید نفس الامریست که مصداقی میشه برای اون قضایای حقیقیه و احکامی که وجود داره. این سه یا چهار تصویری که وضعی باشه از نایه حاکم یا عرف خاص حقوقدانان یا عرف عام عقلا، یا اینکه نه این وضع بر اساس مصالح خاص نباشه بلکه کشف از یک واقعیت نفس الامری و مالیت باشه، این تو خیلی چیزها اثر میذاره. این یک مطلبه که این مبانی حالا توجه داشته باشید، تصاویر بنیادی در حق تألیف. یک مطلبم این است که عرض شود که اون سه تصویر اولی که قرار دا وضع اینا باید از نوام دیگه حالا خدمتشون هم که وضع بکنه برای عرض شود که کسی که میخواد وضع بکنه این چه تأثیری میگذاره، اینم یه بحث دیگه ایست. عرض شود که ما خیلی کوتاه عرض کنیم که دیگه شما دیگه گفتیم این مالی حقی که در اینجا از این وقتی وضعیست، وقتی کشف نفس الامریست، وضع باشه وضع حاکم، وضع عرف خاص یا عرف عام، یا اینکه کشف از مالیت واقعی باشه. ببینید اون سه تصویر اول در حق تألیف یه وقتی است که میگیم که صرفا یک حکم تکلیفیست، توجه کردید؟ اینجوری گفتن اینم رو ما باید رعایت بکنیم، مثلا حکم حاکمی. یه وقتی میگیم نه، بعد از این که اونها وضع کردند مالیتی پیدا میشه، توجه کردید؟ هر یک از اون سه تصویر اول که به وضع و بر اساس مصالحی جعل میکرد، اعتبار خاصی بود به این که حالا این حقی برای او هست، حالا که او میگه حقی برای او هست، بعد عرف عام ممکنه بیاد بگه که حالا دیگه با توجه به این من میگم مال این. توجه کردید؟ اینم خودش بنابراین سه تصویر اول یه وقت میگیم در حد یک حکم همین تکلیفی است که گذاشته شده باید رعایتش کرد. او گفته باید، حاکم گفته باید اجازه بگیری، از اون اجازه نگرفتی تخلف از حکم حکومتی کردی، یا از حکم حرف حقوقدانان کردی، یا از این قراری که عقلا گذاشتن یه تخلفی شده، فقط تخلف از حکم تکلیفی شده. ولی یه وقت میگیم همین قراری که گذاشته شد، حاکم گذاشت یا حقوقدانان گذاشتن یا عرف عام گذاشت، همین مبنا میشه که حالا با توجه به این دیگه بگیم مالیتی داره. چون گاهی اینجوری وقتی که قراری باشه یا حکمی کسی قرار بده، اون وقت عرف میگه این دیگه مالیت پیدا کرد. مثل این که اصلا رفتن تو این فضای باستانی اصلا که مثلا تاج محل یا نمیدونم مسجد چه اصفهان، این رفتن تو این بنا عرض شود که از امکنه عمومی است، هر کسی میتونه بیاد و بره. ولی اگر اومد یک حکمی گذاشت حکومت به این که اینجا اگه کسی میخواد بره همجوری هر کسی نمیتونه بره، روی یک حسابی باید بره، همین که میاد یه محدودیت قرار میده دیگه رفت آمد اینجا مالیت پیدا میکنه، میشه مقابل اون حقی که برای رفت آمده پولی داد، کسی رفته چیزی بلیتی تهیه کرده میشه اون بلیتو خرید و فروش کرد، این ارزش پیدا میکنه، چون حکومت حالا یک قاعده ای گذاشت اینجا، به خاطر جعل یک قاعده ممکنه این چیزی مالیت پیدا بکنه یا از مالیت ساقط بشه. پس چهار تصویر بود که سه تا تصویرش، اول سه تا گفتم بعد تکمیل کردم چهار تصویر شد. اون سه تصویری که با قرارداد حاکم یا عرف حقوقدان یا عرف عام میگه باید اجازه گرفت، یه وقتی میگیم این در حد همین یک حکم تکلیفی است، وقتی میگیم نه، عرف عقلا وقتی ببینه این حکم تکلیفی اینجا وجود داره، این محدودیت وجود داره، میگه دیگه این یه نوع مالیتی پیدا کرد، میاد در یه سطح بالاتر که مالیتی پیدا میکنه. اینم دو تصویره، از خود سه تصویر اول دو نوع میشه برداشت ازش داشت. اما تصویر چهارم طبعا دیگه اصلا خود عقلا کشف از مالیت میکنه، مثل مالیت خون در این زمان. این دو تا بحثه که در واقع مباحث گذشته امام نوعی بازسازی شد در یک تصویر مبنایی خود این حق مالیت اونها، که خب بحث دقیقی هم بود دیگه. حالا اینا را توجه داشته باشید، این بحث های مبنایی. برمیگردیم به بحث خودمون. بحث و سوال ما در این تنبیه فکر میکنم چهارم یا پنجم، چهارم بود، چهارم این بود که آیا این مالیت و ارزش برای این حق معنوی بلا امد هست و غیر محدده، یا اینکه محدده به این که مثلا بعد از موت تا 5 سال یا 10 سال یا 20 سال یا تا 50 سال ادامه داره و بعد از اون دیگه از دست ورثه خارج میشه، یا اینکه نه ابدیست. این سوال ما بود. عرض شود که اگر ما این تصویر و مبنای چهارم رو بپذیریم، ببینید در کلام، حالا با این تفسیر نیست، در این بحث های جامعه خرازی آمده اونجا که ایشون میگن اگر ما بگیم عقلا این چهار تصویر رو با این بحث کامل اینجوری نیست، ولی اشاره به این دارن که میگن اگر عقلا بگیم قرار دادن چیزی رو اینجا، این میشه بگیم محدده. خب میگیم قرارشون تابع چه زمانی است، تا کی قرار دادن. یعنی اگر تصویرهای اولی رو بگیریم، 1، 2، 3 بگیریم، حالا ایشون یکیشو فقط آورده ولی ما رو 3 تا آوردیم، اگر تصویرهای اول و دوم و سوم بگیریم، من بازسازی میکنم فرمایش ایشونا، اون وقت میتونیم بگیم که این حقیقتش تابع اینه که چجوری قرار دادن. اگر قرارداد حکومت یا حقوقدانا یا عرف عام تا 5 سال بعد از مرگ همینجوری، تا 10 سال بعد از مرگ همینطور، تابع اونه. و اگرم این قرارداد محدد نیست در جعل اونها، خب دائمی میشه. و اما اگر اون تصویر دیگر را بگیریم که تصویر آخر بود، تو فرمایششون دومه، تو عرض ما چهارمه، برای این که تفسیر دادیم، تو اون چهارمی را بگیریم، آخری را بگیریم که بگیم نه، عقلا دارن کشف مالیت میکنن، میگن مالیست، مثل که خون در این زمان مالیتش کشف میشه از نایه عقلا، میگن مال واقعی است دیگه، مثل بقیه انواع. اگر اونجور باشه این دیگه نمیشه بگیم زمان داره، این ابدیه. این فرمایشی است که در این بر اساس اون مبانی در اینجا زده شده. ما عرضمون اینه که ما عرضمون و تعلیقمون بر این فرمایش اینه و نظرمون مثلا میشه بگیم اینجوری است که اگر ما این تصویر چهارمم رو بگیریم، تصویر چهارم بگیم که کشف مالیته، گرچه ابتدا به ذهن میاد که این کشف مالیت یک امر مطلقه، اگر دید این ماله دیگه الال ابد ماله، اگر مال و ارزش اونجوری نداره دیگه هیچ وقت مال نیست. توجه کردید؟ این ابتدا اینجوری ممکنه به ذهن بیاد، ولی اگر دقت بکنیم نه، الزاماً ملازمه بین این نیست که ما اگر گفتیم عقلا دارن یه چیزی رو مال میدونند، یعنی کشف مالیتش میکنن، حتما باید این مالیت مالیت ابدی باشه. نه، ممکنه مالیت اصلاً که غیر ابدی باشه به خاطر یک تحولاتی که تو اون موضوع پیدا میشه. مثلا همون خون میگه مالیت داره، درسته، ولی اگه این خون مثلا 1 سال بمونه و معلوم بشه این دیگه قابل استفاده چیزی نیست، و همونی که میفهمه که این مالیت داره، میفهمه که این مالیت تا این اندازه است، بعدش دیگه اون ارزش اون چیز واقعی چون میبینه نیست، دیگه میگه مالیتی در اینجا وجود نداره،
قابلیت نداره،
همون دیگه قابلیت
نداره.
حالا ما همین ما میخوام بگیم، ما میخوام بگیم همین، شما نگید که وقتی کشف مالیت میکنه این باید ابدی باشه، این قابلیته، این مالیت عقلا تابع یک ملاکیست در اینجا، اون ملاک ممکنه که ابدی نباشه اینجور که شما میفرمایید، یا ممکنه کسی بگوید شو گفتن حالا ملازمه رو، شما ملازمه کلی رو بشکنیم، حالا تا مساقی بعد بحث میکنیم. کبرویش اینه که در مواردی که عقلا و عرف کشف مالیت میکنه، این لازم نیست که این مالیت حتما ملاکهاش ابدی باشه و دائمی باشه، ممکنه این مالیت در یه زمانی هم منال در طرف مبدا هم در طرف منتها ممکنه محدد بشه، اعتماد در خود خون همینطوره دیگه، یا در فاضلاب و فضولات و اینها همینطوره، در یه اعثاری به دلیل اینکه ابزارهای علمی نبود و راهی برای بهره گیری از اونها نبود، اینا جزء چیزهایی بود که مالیت نداشت. توجه کردید؟ حالا چون تحولی در اوضاع احوال پیدا شد مالیت پیدا کرد، اون وقت در اون زمان زمینه بالقوه مالیت درش بود ولی مالیت فعلی نبود. از این طرف هم ممکنه همینا بعد از اینکه بگه یک سال دو سال میموند و میگذره اون ملاکاشو از دست بده، چیزی از مالیت خارج بشه. این که حتما شما هم قبول دارید، این چیزی نیست که فقیه اینو قبول نداشته باشه. کبراشو عرض میکنم تمام کنم، کبرای این که میتواند مالیت ها به خاطر اوضاع احوال محدد بشه من ناحیت المبدا و من ناحیت المنتها، چیزی زمانی مال باشه زمانی مال نباشه، مال نباشه مال بشه و بالعکس. این که الا ماشاءالله مصداق داره، هیچ کم نمیتونه نفی بکنه. حالا این کبرویش تقریبا چیزی نیست که بشه کسی انکار بکنه، بعید میدونم فقیه بتونه اینا انکار بکنه. اینه اینه که مثلا آبی که در یه لیوان آب در گرمای زمستان در بیابان، همون لیوان وقتی آوردی توی زمستان سرد وسط چی میبینی اصلا هیچ چیزی براش کسی مالیتی نداره، چون اوضاع عوض شد، مالیت این ملاک شبست شد دیگه مالیت. این کبرای کلی است.
تبدیل موضوع نیست.
اما تبدیل موضوع دیگه، بله. تبدیل موضوع.
زمانی مثلا خون مالیت نداره و جزء حقوق مال حساب نمیشه.
بله. میشه. ولی همین خون ممکنه که یک سال که برش گذشت از نظر پزشکی میگه بعد از یک سال دیگه ما نمیتونیم ایش استفاده ازش بکنیم. میشه دیگه مال نیست دیگه. تموم شد رفت دیگه مالیت.
دست رو ببینیم. مثلا که مال باشه.
بله.
ولی اون دارای احمد باشه.
همین دیگه بله.
جا مال نیست.
نه 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 اون که نمیشه. بگیم مال باشه دو مالک نداشته باشه. یعنی
بس هم.
نه بس این نیست.
الان اینجا
نه 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 بس این نیست.
تصور بس به اینه. به این که این حقوق معنوی ماله.
آره نه همین رو میخوام ببینیم حالا اینجا میشه نمیشه. اون رو ما قبول داریم، مادامی که چیزی مال باشه نمیتونه بگیم کسی میتونه بدون اذن صاحبش در رو تصرف بکنه، مگر اینکه اعراض بکنه یا انتقال پیدا بکنه. حالا عرض میکنم ببینید این یک بحثه، یک بحث هم همینه که همین تو ذهنم بود که الان عرض بکنم، حالا فهمیدید. پس یک موضوع اینه که مالیت میتواند تبدل پیدا بکنه، این تبدل موضوعه به تعبیری که یک بحث هم اینه که چیزی که مال هست تصرف در اون، اینه موضوع کلی دو تا کبرا رو میگم حالا بعد تطبیق بحث میگم، تصرف در مال غیر مادامی که مال هست نمیشود مگر به نحو اینکه انتقال پیدا بکنه یا اعراض محقق بشه، یک از این دو تاست که بیا طرف اعراض بکنه و دست برداره، یعنی یه اذن فهوایی بده که دیگه من کارش ندارم. حالا اینجا هنوز نرسیدیم، من دارم کبرا رو میگم، بعد بیایم اینجا بعد عرض میکنم. این کبرای قضیه. پس از نظر کبروی ما بحث رو عرض بکنیم، حق این که دیگری بتونه در این حق معنوی تصرفی بکنه یا تکثیر بکنه بدون اذن ورثه این آقا، عرض شود که این یکی از این دو راه داره، یا اینه که این از مالیت ساقط بشه، محدد بشه مالیت اون، یا اینکه نوعی اعراضی چیزی وجود داشته باشه، انتقال که معلومه روشنه. این یکی از این دو تا راه داره، این کبرای قصه است. یا تبدل مالیت و موضوعه یا اعراضه. این راهی است که ما بتونیم چیزی رو محدد بکنیم، حق تصرف و نیاز به اجازه مؤلف و ورثه او، بگیم دیگه لازم نیست اجازه بگیره. حالا پس راه داره از نظر کبروی. حالا بیام در مانحنفی، ما عرضمون اینه که اینجور نیست که همین که گفتیم که عرف چی هست دیگه قصه تمامه، ملازمه داره که ابدیه. نه، یه راه داره که اینو محدد بکنیم. این دوتا راه را ممکنه کسی اینجا قائل بشه. راه اول به این شکل ممکنه کسی قائل بشه که بعد از اینکه یک کتابی منتشر شد، 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا چاپ خورد و مطالب و مزامین اون هم در کتابهای دیگه مورد استفاده قرار گرفت و شرایط زمانه هم بعد از اون کتابهای جدیدی پیدا شد، ممکنه بگیم از نظر عرفی با این زیادی نسخ اون و این که دیگه خارج از دسترس شد، اونقدر نسخه ها زیاده، یک کسی هم اگه نیاز داشته باشه دیگه خریداری به اون معنا نداره، نیازی هم داشته باشه تو کتابخونه هست یا یکی افسد برای خودش میگیره و استفاده میکنه میره، دیگه یک کتابی نیست که الان موج ایجاد بکنه یا عرض شود که اینجور مسائل باشه. خب گاهی اینجور میشه واقعا دیگه، برای این یعنی از اون مصداق اون موضوع اول میشه، کلی نمیگم ما زمان مشخصی هم نمیتونیم از فقه بیاریم بیرون، ولی مواردی ما داریم که کتابی به خصوص وقتی در سطوح خیلی بالا هم نیست، که کتاب در سطوح خیلی بالا نیست، تکثیرهای زیاد شده، همه جا هم نسخه هایی وجود داره و البته اگر کسی بیاد چاپ بکنه بازم میتونه یه جایی بفروشه، ولی دیگه عرض شود که عرف و عقلا اون حق معنوی را برای اون دیگه، یعنی مالیتی اون کلی انتزاعی تجریدی اون برایش دیگه ارزش قائل نیست، برای اینکه اونقدر زیاد شد و در دسترسه که دیگه حالا اگر یک کسیم عشقش کشید چارتاشو بزند و یه چاپ دیگه بکنه خریداری هم حالا اون نسخه ها میتونه پیدا بکنه، ولی اون کلی انتزاعی تجریدیش در اثر کثرت و انتشار و اینها ممکنه عرف بگه دیگه اون ارزشی نداره که حالا بخواد بری اجازه بگیر و او بخواد مثلا چی باشه. این ممکنه اینجور چیزی اینجا گفته بشه. این بله نه ما آره نه. اینجور چیزی اگه محقق بشه این اصلا مرز کردم زمان نداره، اینجا موت و حیات نداره، زمان هم نداره، و عرض شود که در واقع بعضی میده یه جزوهی چی شده، پدرش مثلا نوشته یه 40 حدیث معمولی نوشته داده رفته، حالا چند تا هم چاپ خورده، اونجور چیزی هم نداره، حالا دیگه از عرف میگه که حالا این ورثش هم بگن این حق من است و نمیدونم چی بوده، مثلا خیلی براش ارزشی قائل نیست دیگه. گاهیه که در اثر گذر زمان، یعنی تصویرش ممکنه، ممکنه بگیم که در اثر گذر زمان این مالیت دیگه نداره. گاهی هم هست که خیلی وقت هم اینطوره که وقتی یه قرن دو قرن سه قرن گذشت دیگه اصلا گم میشه تو فضای علمی، یه نوع اعراض اومده روش، هم ممکنه بگیم مالیتش ساقط شده دیگه در اصل اینکه اونجور چیزی نداشت و گم میشه اصلا تو این فضای علمی، اصلا میره این گم میشه، این یه کتاب کوچولو اینجوری میاد بی ارزش میشه تو این فضای علمی، یا اینکه عرض شد که بی ارزش میشه به اضافه یه نکته ای که حالا بعد میافزم، یا اینکه به خاطر اینجور شکل دیگه اصلا کسی صرفش نمیکنه اینو تعقیب بکنه، اینو اعراضه. همین البته ممکنه یه زمانی بعد از سالها به خاطر یک تحول دیگه‌ای مجدداً مالیت پیدا بکنه، اون مالیت بعدی به عنوان یه اثر باستانی، یه اثر مثلا کذا و کذا و یه ارزش تاریخی مثلا اونجوری، حالا اون نسخه پیدا بکنه یا خود اون موضوع پیدا بکنه، نسخه پیدا بکنه که خب دست هر کسی مال خودشه، اما اگر خود اون ایده انتزاعی تجدیدی پیدا بکنه اینم مالیت جدیده ایست که پیدا شده، این یعنی ارزش جدیدی پیدا شده که دیگه این مالک نداره، چون مالیتش تمام شد، حالا دیگه مالک نداره، این از اموال عمومی است که مربوط به حکومت ولیه حاکمه دیگه، این مال خاصی نیست، چون رابطه مالیتش با مالک قطع شد و برسش قطع شد، این گم شد، بی ارزش شد، حالا ارزش جدیدی پیدا کرده که یه چیز تازه است، این چیز تازه هم جز اموال عمومی میشه که دست حاکمه.
اعراض مردم رو شما
وقتی
اعراض مالک
میگذاریم؟ نه، اعراض ورثه اونها دیگه، اعراض ورثه دیگه اصلا
مطلق بهش نداره.
اون دوتا شد دیگه، اگر یک نوع اینه که رغبت ها دیگه تمام شد، این دیگه اون اثر انتزاعی تجدیدی دیگه مالیتی نداره، کسی بخواد اون خیلی روش اصراری داشته باشه برای اینکه بال خودش نگه داره دونو. اون صورت اول، صورت دوم نه که نه، ارشاد رغبتی هم درش هست، ولی دیگه بعد از چند قرن که گذشته اصلا ورثه یادشون هم نیست، کسی تعقیب هم نمی کنه، که خیلی وقتا همین میشه دا الان تو این چیزای اینطوره، مثلا کتاب بوعلی سینا یا کتاب دیگری، حالا فرض کن حالا ورثش کی هست و کجا و اصلا، یعنی یکی دو نسل که میگذره اصلا خودشون دیگه در اثری که میبینه اونجور، نه اینکه رغبت به صفر رسیده، ولی رغبت های زیادی نیستی که خودش میگه که رها میکنه میره. و عرض شود که این دو تا تصویر، این دو تا تصویر، اینا حالا همش بحثای جدیده، ممکن نمیتونیم قسم حضرت عباس رو همه اینا بخونیم، بیشتر طرح مباحثه و یک ترجیحی است. خیلی نمیشه آدم بحثا چون سابقه زیادی نداره یک اطمینان نهایی نمیشه پیدا کرد، ولی میشه ترجیحی داد فی الجمله. و چیز سومی که اینجا هست، پس یکی مالی این است که گاهی مالیت تمام میشه تبدل موضوعه، کتاب رغبته و رغبت دیگه وجود نداره، رغبت های نادره‌ای که اونجوری هستن. گاهی هم هست که اعراض محقق میشه که واقعا گاهی اینطور هست، این اعراض محقق میشه. و گاهی هم هست و یک راه سومی هم که وجود داره اینه که عرض شود که این کشف مالیتی که میگیم عقلا کرده، اصلا یه خود از اینا اساسی تر و ریشه‌ای تر، اصلا عقلا میگه این انتساب این ایده به این شخص، چون بحث اون ایده است دیگه، اون طرح کلی تجریدی است، این انتساب رو اصلا عقلا میگه ارزش و مالیتش و انتساب به او، انتساب مالی و حقوقیش، نه انتساب معنویش، نه مالی و حقوقیش، این انتساب میگه مال یک دوره است. بعد از اون علم میاد توی فضای کلی عمومی، علوم و دانش ها تا یه دوره ای بالاخره مبتکری داره، مبدعی داره، حالا کی هواپیما ساخت، کی موشک ساخت، کی ماشین ساخت، شده یکی دو قرن که بگذره این دیگه میره توی حوزه اموال عمومی اصلا دیگه، یعنی عقلا این نسبت حقوقی رو دیگه منقطع میبینه. این حرف حرف خیلی جدیه به نظر من، شاید مبنای این چیزایی هم که توی حقوقای غربی آمده این باشه و بیپایم نیست. یعنی عقلا میگه که این ابداعات و ابتکارات مادامی که یک تازگی داره و یک نوع عرض شود که نوبودنی در او هست، تا این زمان این انتساب حقوقی و مالی یک بنیاد و مبنایی داره، ملاک و مصلحتی درش هست. وقتی که مدتی گذشت و علوم هم دیگه یک نش پیدا کرد و کثرت پیدا کرد، اونها دیگه اصلا عرف نمیفهمه که دیگه این انتساب باقیه، اصلا شک میکنه. تا مادامی که شک داره استصابی ممکنه بکنیم، اگر حالا استصابش هم خیلی بحثه، ولی یه جایی هم میرسه که دیگه میگه نه، این رفت تو یک اموال عمومی، تو حقوق عمومی، تو چیزایی که مال جامعه بشریه، مال این و اون و اون دیگه نیست.
اینا علوم کامپیوتر و فیزیک
همه اشاره فرق نمیکنه،
دو سال بگذره میگه این دیگه ارزش نداره، یک دیگه چیز دیگه میاد.
آره، حالا اون یکی اینه که دیگه، حالا یکی اونه که ارزش نداره، اون یه بحثه که میشه از مالیت ساقط میشه، یکی که نه، میگه این مالیت خاصه و شخصی خصوصیش دیگه من نمیفهمم، وجهی نداره، این شد جدا اموال عمومی، این الالعبد نمیشه این رو در قید مثلا ورثه و ورثه وارثه 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 وارثش بری تا آخر. دیگه اصلا نظریه نسبیت این دیگه مال بشریته، این دیگه نمیشه بگه نظر نسبت مال ورثه چهار نسل بعد انشتنه، که اونا اگه کسی میخواد یه کسی اینو باز همون کتابی که نظریه رو چی کرده بازم با اجازه او باشه، این دیگه رفت جدا اول اون میشه. این هم یه تصویر دیگه است که میشه اینجا گفت. بنابراین اگر ما در باده امر همجور رو موازین اولیه فقهی بخوایم نگاه بکنیم، همون است که ایشون فرمودن که این ماله و مالم تا مادامی که مال منتسب به ظلماله و ادامه داره، ولی از این سه طریق راهی می شود باز کرد برای محدد شدنه. بله ادعاست دیگه، بله، یعنی یک استظهار و با اصلا توی عرفی همش یک مراجعه به عرف دیگه، یعنی میگیم عرف مالیت یا مالکیت او را تا این حد میفهمه و میپذیره، بعد میگه یه اتفاقی رخ میده که دیگه من این مالیت و این انتصاب رو دیگه نمیفهمم و وجهی نداره. مثل این که عرض شود که تو اموال عمومی انفال و اینها هم حتی این قابل بحثه، یعنی این حالا یه حرف کلیست که خیلی جا ممکنه اینو ما بگوییم. مثلا اگر کسی معدنی داشته تو وقتی که حالا خیلی هم استخراج نمی‌شده و اینها در زمین خودش بوده، می‌گفتیم معدن مال اوست، ولی حالا این معدن توسعه پیدا کرده، وصل شده به معادن دیگه و نمی‌دونم چی، به جایی میرسه که دیگه میگه این دیگه مال شخصی نیست دیگه، این مال عمومیه دیگه. این تحولات اینجوری ممکنه پیدا بشه تو معادن و انفال و اینها هم هست. این بحث
بخشی از همین حقوق معنوی مبنای حکومتیه.
قدیم مثلا یه خونه خریده، یه کمی از تو گشتاران و مناطق نفت، یه گوشه ایش کمی نفتی در میومده، چه میکرده؟ و خب این مال او بوده دیگه. ولی وقتی که این نفت اصلا یه مقوله جدیدی شد و وصل به اون منابع شد و چی، این دیگه میگه این اصلش و فرعش اینا دیگه همه مال اموال عمومیه، مال اون نیست. توجه کردید؟ اینم حالا وقتی که علم، حالا اولی که ابداع کرد و ابتکار کرد و میخواد عرضه بکنه، نه خب چی داره، حالا تا چند سالی هم مدت همینجوره، ولی بعد میاد توی حوزه عمومی قرار میگیره. اینم قابل تصمیم. اینا البته حرفای جدیدیه که میشود در فقه اینا رو مطرح کرد. به خصوص این حرف آخر رو نمیخواستم مثلا تر بکنم دیگه، حالا یواشش کشید که ترم بکنم. این چه هست؟ بنابراین ما
کلن این منابع طبیعی مال همه انسانهانی، مال همه
انفال دیگه،
نه مال کل بشریت نیسته.
چرا دیگه؟
یه جوری مثلا الان تقسیم کشورها ممکنه تقسیم عادلانه نباشه.
حالا اوناش دیگه، حالا اون یه بحث دیگه است. ما که رو دیدگاه فقهی ما که همه اینا مال امام هست، یعنی مال همه هست، مال امامه. این کشور اون کشور هم بر نمیداره، ولی حالا که ما تیم مرزا نمیتونیم کارش بکنیم، ما انشالله امام زمان میاد.
امام بخشش کرده
خب اون من احیا ارزن فیله و اونها، حالا اون حکم یا اولیس یا ولائیس، اینا بحث های خودشو داره دیگه، که احتمالا مثلا یک حکم ولایی باشه که این جعل شده متعال تا کی هست، اونها باید منافی یک حکم ولایی در زمان حکومت نباشه دیگه، یا همچین چیزی شد باشه. حالا
از این بود که بخشی از این حکم معنوی اصلا حکم حکومتی، جزا عمدش هم میتونه حکومت
هست. از کردم دیگه، این رو مبنای چهارم داشتیم میگفتیم. اما اگه مبنای قبلی بگیم، اون دیگه تابع اون جعله
حکومتی واقعا، مثل سردفتری، دفتر اسناد، حالا ازدوار رو یا اسناد رسمی،
بله.
اینها یه حکم حکومتیه،
درسته. بله.
حتی حکومت اومده عملشون مشخص کرده که این آدم بعد از اینکه مرد یا باید کسی باشه که تحصیلات اینجوری داشته باشه،
درسته،
تصدی رو، یا اینکه جز اموال دولت.
بله، اونا تابع هر حکومتیه. بله بله بله، درسته، همینطوره. حالا حکم حکومتی، اون مبانی که حکم حکومتی باشه، خب تابع حکم حکومت دیگه.
من نظرم که شما بخشی از حقوق معنوی رو یعنی باید تفکیک کرد، بخشی از حکم مبنای حکومتی داره، بخشیشون
از یعنی تفسیره. بله بله، ممکنه، حالا ممکنه. البته ما فکر میکنیم که اصلش همش یک پایه عقلای عرفی داره. کسی که چیزی رو ابداع کرد، ابتکار کرد، خلق کرد، یک پایه معنوی داره. و خیلی خوب، این دیگه نه، البته اونم حکم نه نه نه، اینجوری نیست، نه ولایت نه نه، حالا اون حکم حکومتی اونجوری نه، احکام ولایی اصلا نظام بشر رو احکام ولاییه، به عکس اونه که شما فهمه. چون صبح که میاد بیرون قوانین راهنمایی رانندگی چی چی چی، اینا همش احکام ولایی حکومته. حکومت خیلی محافظه، یعنی قوانینی که ما الان در کشور داریم 60-70 درصدش همین احکام ولایی حکومتی است، کم نیست.
حالا بگه این حرفو بعدش حاکم بیاد این حرفو بگه،
ارشادی
میشه
دیگه،
نظر
اون حالا تایید اون ها میشه دیگه، اگر
نظر از مسئله
تایید میشه. ما بله
ولایی مثلا اینا یه چیز قانون است که تو ارتی بین الملل و تمام بشر پذیرفته شده، قانون راه نمایی رو بگید.
نه پای مستند، دو تا مستند داره دیگه، قبلا هم گفتیم،
یکی مسجد را خیابان،
درسته، دو تا مستند داره دیگه، یکی مستندش حفظ نظم و حرمت اختلال نظامه که اون عنوان ثانوی کلیست که وجود داره، یکم حکم ولایی است، یکی مبنای این قوانین ایناست دیگه.
منظور حکم ولایی اصلا فلسفه‌اش
از کدام دیگه،
یکی حکمی اولی و حکمی ثانوی ما کجا بیاد؟ اونجاها مثلا حکم ولایی ولی فقیه دست به ابتکار میزنه که بنبخار بشکنه، در جایی که احکام روانه، در ما داریم حکم اولی داریم، حکم ثانوی داریم که دیگه ولی فقیه آمده چیز نمیکنه که در مقاید
بگه اینقدر کم نیست. نه خیلی دامست چه حالا اینا انشالله
شمس الله قصد خلال از این اوبر مثلا بیایی بگه که نه حکم ولایی چیز دیگه
یک فرصتی بشه اونو صحبت میکنیم. اونجایی که تضاهم با احکام الزامی داشته باشه اینا یه خود اونجا و حالا اجازه بدید حالا اینا دیگه جای خودش دیگه. و اما تنبیه پنجم، اما تنبیه پنجم هم طرحش میکنیم. تنبیه پنجم بحث اقتباس و بهره برداری از آثار دیگری است. اقتباس و بهره برداری است، اما نه در حد کپی بودن و تکثیر همون نسخه. ما وقتی که میخوایم از اثر صنعتی هنری یا مکتوب و علمی کسی بهره برده بشود، این دو نوعه. یک نوع بهره این است که عین اون را که او خلق کرده، عین اون را کسی بیاد تکثیر بکنه، تولید انبوه بکنه. حالا در کتاب اونا تکثیر میگن، تکثیر در اونا هم تولید انبوهه، بیاد عین این موتور ماشین را تولید انبوه بکنه یا عین این موشک و هواپیما را تولید انبوه بکنه، کپی برداره و تولید انبوه بکنه، تقلید بکنه. تقلید و تولید انبوه در آثار صنعتی و هنری یا تکثیر نسخ در آثار مکتوب و سیدی و نوار و امثال این هاست، تکثیره. این یک نوع بهره برداری است. یک نوع اینه که نه، عین اون رو بهره برداری نمیکنه، از اون گوشه ای و بخشی از اون استفاده میکنه یا الهامی میگیره از اون ایده کلی بدون اینکه عین اون رو بخواد تکثیر یا تولید بکنه. این دو نوع بهره برداری است. قسم اول همونی بود که تا به حال ازش سخن میگفتیم که حق معنوی اگر نپذیرفتیم تکثیر عین اون اثر برای همه جایزه، اگرم پذیرفتیم تکثیر عین اون که قسم اوله با اجازه مالک باید باشه. اما قسم دوم داستانش یه مقدار متفاوته با قبله. ایشون کتابی نوشته و دیگری میاد از این کتاب قطعاتش رو در یه بحث خودش استفاده میکنه. حالا این استفاده هم همونجور که دیدی تو این روش نگارش و تعلیف اونها و تحقیق اونها خوندید، گاهی نقل میکنه این عبارات، نقل به الفاظه، گاهی نقل معانی است و مضمونه، نقل محتوایی است و این در مکتوبات. و این اقتباس هم ممکنه که حالا جزئی باشه یا کلی باشه، درجاتی داره از لحاظ جزئی و کلی و همینطور از نقل به لفظ و معنا باز درجاتی داره. در آثار صنعتی و هنری هم همینطوره، یه گوشش رو میگیره یا یه ایده ای از این درون این میگیره در یه قالب دیگه میریزه و امثال این. خب این اگر کسی اسفار رو ملاحظه بکنه، اسفار ملاصر رو ملاحظه بکنه و بعد با از شبت که کتاب مثلا فخر رازی یا بو علی دیگران مقایسه بکنه، کتاب مشهور فخر رازی دو جلدی مواسم مشرقی مقایسه بکنه، بعضی جا از اسفار رو میذارید جلو میبینید که بسم الله الرحمن الرحیم ملاصده شروع کرد در وحدت وجود قاعده الواحد الواحد، این اون کلمات رو دو صفحه پشت سر هم آورده، آخرش هم یک سطر اضافه کرده، ولی مثلا اینجوریه دو سطر اضافه کرده که بعضی اصلا قطع کردن در اسفار مرحوم مولا صدرا به این که اصلا این اکثرش نقله، اصلا نقل به الفاظه بدون هم که حتی گفته باشه این نقل الفاظه. یا مثلا در همین جواهر و اینا الان ملاحظه بکنید نسبت جواهر ما همینطوره، به خصوص کتاب هایی که حالت موسوعه‌ای داشته در قدیم اینطوره، جواهر هم همینطوره، خیلی کتاب اینجوری است که نقل میکنه از جای دیگه. خب که حالا گاهی کمه گاهی زیاده، عرض شود که اینجا دو تا سوال وجود داره که در این اقتباس ها و نقل به الفاظ یا مضمون یکی حکم تکلیفی قصه است. عرض شود که این سؤاله که آیا نقل جایزه یا جایز؟ بله، یک حکم اینه، یعنی دو تا سؤاله، یکی این که نقل که میکنه باید مستند بکنه، ارجاع بده که معلوم بکنه برای خواننده که این از اونجا گرفته شده، یا این که عرض شود که لازم نیست که این ارجاع و اسناد رو انجام بده. این یک بحثه. یک بحث هم اینه که آیا این یک جزء همین اندازه جزء اموال اون شخص صاحب اثره که اگر بخواد استفاده بکنه باید ازش بخره و پولی بهش بده برای این استفاده از اون یا نه. این دو تا سوال خیلی جدی است که در اینجا وجود داره که باید به این دو تا سوال از نظر فقهی ما پاسخ بدیم. یک سوال این است که نقل اینها باید مسند باشه و ارجاع بده به اون منابع، آدرس بده، مشخص بکنه برای خواننده که من اینا رو دارم از اون کتاب، از اون کتاب، از اون کتاب نقل میکنم، که عرف امروز الان خیلی این شده، یا اینکه لازم نیست که در اعراف قدیمه و عرفهای گذشته خیلی زیاد این متداول نبوده، گرچه گاهی هم خیلی هم با دقت به این توجه میکردن، ولی گاهی هم خیلی دیگه اینجور عرفی نبوده. این چجوریه؟ میشه بدون اسناد و انتساب نقل کرد یا اینکه باید اسناد و انتسابش رو مشخص کرد؟ یک سال اول. سال دوم هم همونطور که عرض کردم اینه که این در مالیت اوست، حتی این اندازم و جزء حقوق معنوی شخص صاحب اثره، به حیثی که اگر بخواد ازش استفاده بکنه باید علاوه بر این که اسناد میداد و اسنادش رو مشخص میکنه باید اجازه هم بگیره از او، چون تصرف در مال اوه. حالا اجازه بگیره ممکنه که او همینجوری بدون پول اباحه بکنه و اجازه بده، ممکنه من بگه پولی میخوام برای این که از این استفاده کنم. این دو تا سواله که حالا باید فکر بکنی تا فردا ان شاء الله. اونم هست بله، یعنی اینا این دو تا سوال ان شاء الله بحث می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله.